آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا، نسیم رحمتت را همیشه احساس میکنیم و با نام تو آغاز میکنیم. شما شنونده که 342 برنامه که ساعت 0 هستید. اساتیدی که مثلا استاد دانشگاه هستند. اساتید دانشگاه که آزاد کشور تگ نامه‌ای سرگشاده به دکتر روحانی از تبعیض‌هایی که وزارت علوم به اساتید دانشگاه آزاد در مقایسه با اساتید دانشگاه‌های دولتی روا داشته اعتراض کردند. این اساتید در این نامه که اعتراض‌آمیز از کمتر بودن حقوق اساتید دانشگاه آزاد و بیشتر بودن ساعت موظفی اونها در مقایسه با اساتید دانشگاه‌های دولتی و برخورد گزینشی مسئولان اسبق وزارت علوم در جذب اساتید شکایت کرده و خواستار رفع این مشکل ها شدند. نقوی حسینی از نمایندگان مجلس در بیان این مشکلات گفته:
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشگاه آزاد روی ریل درست با هدف تقویت حوزه علمی کشور حرکت نمی کنه متاسفانه و در بخش‌های مختلف اون خارج از ضوابط و چارچوب‌های حاکم بر وزارت علوم عمل میشه. رؤسای واحدها همه با لابیگری و ارتباطات و گاهی وقتا حتی با اقدامات خارج از عرف منصوب میشن. مثلا رئیس واحد به پرسنل سازمان مرکزی میرسه، رسیدگی میکنه، مثلا از محصولات دانشگاهش برای اونا میبره یا اقدامات حمایتی انجام میده، پستش رو حفظ میکنه. عضویت هیئت علمی در چارچوب اون شاخصها و معیارهای وزارت علوم انجام نمیشه. سلیقه واحدها و سلیقه رئیس واحد و سلیقه رئیس دانشگاه آزاد اعمال میشه تا اینکه اون مقررات اجرا بشه. در حوزه کلاس ها تقسیم درس ها بین اساتید با اغلب شاخص های وزارت علوم تعارض داره. نوع انتخاب استاد، نوع دادن درس. اگر یه استادی نسبت به سیاست‌های دانشگاه آزاد منتقد بشه، اخراج میشه، درسش ازش گرفته میشه، به اصطلاح تنزل جایگاه پیدا میکنه. اگه حق و تدریس باشه، حق و تدریساش حذف میشه. گاهی وقتا بعضی از اساتید به خاطر موضع انتخاباتی حتی از دانشگاه حذف میشن، درسشون حذف میشه. خب اینا هیچ کدوم واقعا سازگاری با عدالت و معیارهای حوزه وزارت علوم و کار علمی متاسفانه نداره.
بخشی از این اعتراض‌ها مربوط به وضعیت نامناسب اساتید حق و زحمه دانشگاه آزاد میشه که نوروزی یکی دیگه از نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت اساتید حق و تدریس دانشگاه آزاد معتقده:
من نسبت به اینکه چه حق و تدریسی میگیرن اعتراضی ندارم. نسبت به این که حالا عضو علمی چیکاره، این مقداری به نظرم میرسه باید مطالعاتشون دانشگاه آزاد در حوزه گزینش های هم مدیران دانشگاه آزاد، هم اعضای هیئت علمی، هم کارمندها بالاتر ببره. این رو معتقد هستم و علی هارن معتقد میداره باید بیشتر دقت بکنن، سیاسی کاری رو باید کنار بگذارن، عدالت رو بهش دقت بکنن.
فحش دادن در جامعه ایران مد شده است. متاسفانه این روزها فحش دادن به خصوص در فضاهایی که مجازی به یک فضیلت تبدیل شده. دکتر محمد باقر تاج‌الدین، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در ریشه‌یابی این مشکل گفته در حال حاضر فرگند هویت‌یابی در جامعه به دلایل گوناگون دچار اختلال شده، یا خانواده مسئولیت خودش رو به درستی انجام نمیده، یا نظام آموزشی درست کار نمی‌کنه. عامل بعدی شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی که متاسفانه در سالهای اخیر گسترش یافته. این جامعه شناس نبود فضای گفتگو در جامعه رو عامل مهم دیگه برای بروز پرخاشگری و خشونت طلبی عنوان کرده و گفته کسی که فحش‌های رکیک میده در واقع میخواد حرف خودش رو به گوش بقیه برسونه. بنابراین اگر فضای کافی برای گفتمان در جامعه فراهم باشه، اون میتونه خودش رو با حرف زدن تخلیه کنه. نیمی از فوتبالیست ها در آفساید استعمال دخانیات. تحقیق میدانی از فوتبالیست های ایرانی نشون میده نیمی از این ورزشکاران قلیان و یک پنجم اونها سیگار مصرف میکنند. خانم دکتر هراتیان رئیس مرکز پزشکی فیفا در ایران در خصوص تحقیق صورت گرفته و تأثیر استعمال دخانیات فوتبالیست ها بر علاقمندان فوتبال گفته:
به هر حال این بازیکن ها الگوی بسیاری از نوجوانان هستند که باید از نظر رفتاری به گونه ای رفتار بکنن که فرهنگ اون جامعه ازشون راضی باشه. پس کسی که یه چیز ضد فرهنگی داره انجام میده، که حتی ما نمونه هاش رو در کل دنیا دیدیم، ما اینو باید ببریم تو حتی قرارداد بازیکن ها به عنوان تعهد مسئولیت اجتماعی که در قبال جامعه دارن.
دکتر هراتیان در خصوص فواید این تحقیق گفته:
ما به یک آمار رسیدیم که توسط مرکز علمی انجام شده و از این جهت که دیگه استراتژی میتونیم بر اساس آمار بنویسیم. خروجیش یکی این خواهد بود که جلسه ای رو با تو سازماندهی خواهیم داشت. بند پایبند بودن به رفتارهای هنجار. ببینید نکنه الان کسی قلیون میکشه که جرم نیست، محکوم نمیشه. ولی اگه بازیکن حرفه‌ای باشه، تو بند قرارداد رفتار حرفه‌ایش، رفتار مسئولیت اجتماعی که داره اگه باشگاه بیاره، ملزم به رعایت میشه. بعد از این اتفاق که ما حالا آمار دقیق داریم، اگر سیستم پزشکی فدراسیون فوتبال از الان دیگه اقدام نکنه، دیگه این میتونه سوال برانگیز باشه که چرا تا الان صورت نگرفته.
آیا دادن دیگه داغ خانواده ها که سوگوار حادثه که قطار را فرو خواهد نشاند؟ همین چند وقت پیش بود که تصادف دو قطار در راه مشهد خانواده های که بسیاری رو داغدار کرد. وزیر راه بعد از این حادثه در گفتگو با خبرنگاران گفت کشته شدگان بیمه بودند و جای هیچ نگرانی نیست. ابتدا صحبته که وزیر رو میشنویم تا برسیم به صحبته که پدری تبریزی که داغدار مرگ پسر نوجوانشه.
این وزیر داشت صحبت میکرد، گفت نگران نباشن، بیمه دارن، دیهشو میدن. منم تو ما به وزیرم گفتم، به مدیر عاملم گفتم، گفتم چیزی نیست، من خودم اجاره نشینم، یه مغازه دارم. گفتم وزیر یا دخترش یا پسرش رو بیاره با خانومش، چهارتایی ستایی خانومش، وزیر خودش یا پسر تو بیارن اینجا، من خودم آتش بزنم، دیه هرچه باشه دوب میدم. الانم میگم با حاضر هستم، دیه هرچه باشه میدم.
من الان لقل عظیمت هستم به بیمارستان برای عیادت مجروحان. امیدوارم اون چی که ما در واقع میتوانیم انجام بدیم در جهت کمک به خانواده ها، چون من جامعه دارد که تمام خانواده های بیمه بودن، چون هایی بودن اونا در واقع تحت بیمه هستن و چون هایی که در واقع مجروح هستن، تمام اقدامات درمانشون بر اساس بیمه اونه صورت میگیره. بنابراین از این جهت نگرانی خاصی.
حالا صحبت هایی که این پدر رو در پاسخ به صحبت هایی که وزیر راه میشنویم:
ما رفتیم فرودگاه، از اونجا رفتیم تهران، از اونجا رفتیم سمنان رفتیم، دو ساعت سه ساعت بیمارستان، اصلا از اونجا گفت فرستادن دامغان. شش نفر بودیم تو اون سرما، داشتیم یخ میزدیم، رفتیم دامغان هم رفتیم بیمارستان. اصلا ها چجوری بگم، نمیخوام حرفای چیزتون که نمیتونید پخش کنید، تو دلم خیلی چیزاست. نه نمیتونید پخش کنید. یک و نیم بود رسیدیم همون وادی سلام سمنان، بعد سه تا ماشین بود، پیاده شدیم این بره اون بره اون بره گشتیم، دیدیم نه، یه نفر اومد گفت، گفتیم اینجا وادی سلام، گفت بله، گفتم اینجا سردخونه کو، گفت ایناش. رفتیم دو متر بود، گفتیم جنازه، گفت اصلا جنازه نیست، اگه هم باشه میبریم تهران پزشک قانونه. اون وزیر که همون تا ما تو سمنان بودیم، وزیر داشت صحبت میکرد، گفت نگران نباشن، بیمه دارن، دیهشو میدن. منم تو ما به وزیرم گفتم، به مدیر عاملم گفتم، گفتم چیزی نیست، من یه خودم اجاره نشینم، یه مغازه دارم. گفتم وزیر یا دخترش یا پسرشو بیاره با خانومش، چهارتایی ستایی خانومش وزیر خودش یا پسر تو بیارن اینجا، من خودم آتش بزنم، دیه هر چه باشه دوب میدم. الانم میگم با حاضر هستم، دیه هر چه باشه میدم.
آیت الله حائری شیرازی: این اشتباه هست که اگر فرد اختلاس کننده اصولگرا باشد، اصولگراها او را می بخشند. این کارها باعث می شود جامعه به ابتذال کشیده شود. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین ایران نمی دانند. فیلتر تلگرام 4 ماه پیش مسبب شد اما هنوز اجرا نشده. اگر به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد، قطعا زیر بار فیلتر نخواهد رفت و تا الان هم نرفته است. نوبخت: سال آینده حقوق کارمندان دولت 10% افزایش می‌یابد. علامت سوال: آیا انتخابات تعاملی فدراسیون ها حقیقت دارد؟ انتخابات رؤسای فدراسیون های ورزشی گاه با انواع و اقسام حاشیه ها و گاه اقدامات سودجویانه است که برخی نامزدها همراهه. برخی از نامزدها فقط برای کنارگیری به نفع نامزدها که مطرح با هدف رسیدن به اهداف شخصی خودشون وارد گود میشن و این اقدام وقتی بودارتر میشه که اطرافیان این افراد سعی میکنند این کنارگیری به نفع فلان نامزد رو در اختیار رسانه ها بذارند. حالا این سوال پیش میاد که تا کی قراره خدمت به ورزش رو فدا که رسیدن به قدرت کرد؟ افرادی که برای که انتخاب شدن به هر دری میزنند، دغدغه که خدمت دارند یا ثروت و قدرت؟ آیا همین انتخاب های که توافقی و تعاملی عامل لنگیدن چرخه ورزش کشور در رقابت های که داخل و خارج نیست؟ آیا مسئولان بالادستی توان گرفتن رد این تعامل ها و بدبستان ها رو ندارند؟ آیا کسی نمیتونه این چرخه که معیوب انتخاباتی برای که تعیین رؤسای فدراسیون های ورزشی رو متوقف یا اصلاح کنه؟ از فدراسیونی که رئیسش از طریق لابیگری به این منصب گمارده شده، آیا میشه انتظار موفقیت در عرصه‌های ورزشی رو داشت؟ در پناه خداوند کریم، عزتمند و سالم باشید. خدا نگهدار.